بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 336.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بفرمایید.
این حریتی مثل قبلن که داشتیم فقط برای اقرار دیگه، مثل اقرار باید آزاد شهادت شرط نیست.
اصلا کل این شرایط ایشون برای اقرار گفته، گرچه برای شاهدم بلوغ و عقل و اختیار شرطه، اما این بیان مال اقراره. خب، نعم یعتبر امکان مجامعت الغی للشرب المشهود به، فلو شهد احدهما انه شربها یوم الجمعه و آخر انه قاعها قبل ذلك او بعده بایام لم یحد. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که اگر دو نفر شاهد، یکیشون شاهد شرب باشد، یعنی شهادت بده به شرب مثلا خمر، اما دیگری شهادت بدهد به قیع خمر، این تکلیف چیه؟ خب اینجا خاطر مبارکتون باشه دو نظر مطرح شد. یک نظر بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین، عرض کنم خدمت شما که فرمود ما قاعها الا وقد شربها، گفت این شهادت کامله و طرف حد میخوره. در مقابل مرحوم علامه اشکال کرد که درست قی ملازمه با شرب است، اما هر شربی حد نداره، چه بسا اکراهش کرده باشن، که مرحوم شهید اینو جواب داد، گفت اگر اولا اکراه خلاف اصله، بعدم اگه اکراه بود خود طرف لااقل میگفت ادعای اکراه میکرد. بعد رفتیم سراغ صورتی که هر دو قی انجام بدن، در واقع هر دو شاهد بر قی شهادت بدن. اینجا بعضیا گفتن خب اگه دلیلمون اون روایت باشه که ما قاعها الا وقت شربها، طبیعتا باید اینجا هم قبول بکنیم چون ملازمه با شربه. اما بعد اشکال شد که عمده دلیل ما روایت نیست، روایت اشکالم بهش شد از حیث سند روایت، عمده دلیل ما اجماعه، و اگر اجماع باشه طبیعتا اجماع در اینجا منتفیست، اجماع در اینجا منتفیست. خب اینا حرفایی بود که دیروز ما زدیم. نکته اینجا وجود داره که ایشون با نعم ذکرش میکنه، و اون نکته این است که عرض کنم خدمت شما در فرضی که یک نفر شهادت به شرب بده و یک نفر شهادت به قیع بدهد، در اینجا یه نکته وجود داره که باید بهش توجه بشه، و اون نکته این است که باید شهادت به قیع و شهادت به شرب اینا قابلیت این رو داشته باشن که یک عمل در خارج باشن، یعنی این قیع همون شربی باشد که دیگری شهادت بهش داده، و الا اگر به گونه ای باشد که این قیع ربطی به اون شرب نداره، اون شرب یه شربه، این قیع مال یک شرب دیگری است، مثل اینکه شهادت به شرب از حیث زمان قبل از اون شهادتی باشد که نسبت به شرب داده شده. شاهد قی میگه این پنجشنبه قی کرد، اون میگه جمعه تازه شرب رو انجام داد، خب قی جمعه که نمیتونه روز پنجشنبه باشه، یا فاصله زمانیش زیاد باشه و بعد باشه، مثلا این بگه شنبه قی شرب کرد، اون میگه پنجشنبه مثلا قی کرد. عرض کردیم تو این جور موارد به جهت اینکه این فعل در واقع دو تا فعله و هر کدوم یه دونه شاهد داره، این به در نمیخوره و این شهادت عرض کنم نمیتونه باعث حد این فرد باشه.
این
نه 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 حالا نه اون بحث قذفه که حد میخوره، این قذف نیست که
تو زنا
قذفه دیگه. تو زنا اگر شاهد شهادت بده و ثابت نتونه بکنه قذف کرده، نسبت زنا داده یا نسبت لواط داده. بله تو اینجور موارد اگر یه کسی بیاد شهادت بده و ثابت نشه، اون یه بحث دیگری داره که حالا مثلا فرض کنید اون طرف میتونه اعاده یه حیثیت بکنه، بگه آه بالاخره یه آبروی منو برده اومده یه شهادت دروغ داده نتونسته ثابتم بکنه، اون از باب اعاده یه حیثیت ممکنه مثلا تعذیری داشته باشه یا یه فکر دیگری براش کرد، اما حد نداره. حد مال قذفه، قذف هم مال نسبت زنا یا لواط و امثال ایناست. خب این عرض کنم خدمت شما یک مطلب که دیروز این مطلب رو در واقع عرض کرده بودیم. مطلب دوم بحث امروزمون دوستان اینه که اگر شارب خمر ادعای اکراه بکنه، شارب خمر حالا یا اقرار کرده یا دوتا شاهد علیه او اقامه شده، بعد میاد میگه آقا منو مجبور کردن، تهدیدم کردن که خوردم، ایشون میفهمد اگر ادعای اکراه بکنه ازش میپذیریم، به دلیل اینکه واقعا احتمال اکراه وجود داره و لذا با همین ادعای اکراه حد از اون منتفی میشود به واسطه وجود همین شبهه. البته دوستان به شرط اینکه، یعنی شرط پذیرش ادعای اکراه اینه که شاهدی که علیه او شهادت داده به شرب خم او رو در ادعای اکراه تکذیب نکنه. یه وقت از شاهد میگه بابا اینا نشسته بودن توی جلسه پارتی قهقه میخندیدن و هیچ مشکلی هم نداشتن و عرض کنم هی این شراب میخوری کجاش اکراهی میگه، اکراه اصلا جور در نمیاد. اگر واقعا از ابتدا شهادت داده به این که شارب مختارن خورده یا نه از ابتدا شهادتش مطلق بوده، الان که میفهمه مشهودان علی اومده ادعای اکراه کرده، خود همون شاهد میاد میگه چی؟ میگه این دروغ میگه، این بی خود میگه، نخیر اون شربی که من دیدم شرب اختیاری بود نه شرب اکراهی. طبیعتا اینجا دیگه نمیپذیریم اون ادعای اکراه رو، مگه اینه که بیانه ای اقامه کنه و دلیلی بیاره که دو نفر مثلا از پشت یواشکی اسلحه گرفتن و خلاصه اون یه اثبات میخواد. نکته سوم دوستان این است که اگر کسی معتقد به حلیت نبیز باشه، دقت بکنید چه عرض میکنم، اگر کسی معتقد به حلیت نبیز باشه و نبیز رو بخوره، نبیز شراب متخذ از تمر است، شراب متخذ از خرما، بعد شرب نبیز بکنه بگه آقا من حلال میدونم، این اعتقاد به حلیت سبب نمیشه که حدش ساقط بشه، بازم حد بهش میزنن. گرچه اعتقاد به حلیت باعث حکم به قتل او نیست، چرا؟ این اعتقاد به حلیت باعث نمیشه او رو، یعنی استحلال نبیز باعث نمیشه او رو بکشیمش بگیم مرتد شده، نه مرتد نمیشه. چرا؟ چون شبهه حلیت نبیز نزد اهل سنت وجود داره، پس این در واقع انکار ضروری دین نکرده، نهایتا انکار ضروری مذهب کرده اگر اجماعی بین شیعه وجود دارد، ولذا این شبهه قتل رو از او بر میداره اما حد رو از او بر نمیداره. دقت کردین؟ من یه نکته عرض بکنم، این که میگیم این آقا معتقده به حلیته، نه اینکه جاهل به حلیته. فرق بین معتقده به حلیت با جاهل به حرمت چیه؟ جاهل به حرمت مثل یه تازه مسلمانی که واقعا نمیدونه یه حرامه، خبر نداره، اما معتقده به حل خبر داره، همه حرام میدونن، خبر داره، مراجع تو رساله‌هاشون نوشتن این حرامه، اما میگه ولش کن بی خود میگن. یعنی با علم به این که دیگران حرام میدانند میگه من حلال میدانم، یکی جاهله یکی نه داره مخالفت میکنه. این کسی که داریم میگیم معتقده به حل است، این دومیه ها، نه جاهل. جاهل رو بعدا خواهیم گفت، حتی حدم نداره، اونو بعدا میگیم، همین امروز انشاءالله میرسیم. حالا دلیل لزوم حد چیه؟ ایشون میفرماید دلیلش این است که نصوصمون مطلقه، نصوصمون شارب نبیذ رو کنار شارب الخمر آورده و حد رو برای هر جفتشون ثابت میدونه، ولذا روایت داریم برید ابن معاویه میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود ان فی کتاب علی علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین و شارب النبیذ ثمانین، یضرب شارب الخمر ثمانین و شارب النبیذ ثمانین. بعد سلام علیکم، بعد میفرماید اگر شرب نبیذ بکنه به اعتقاد حرمت چی؟ میگه اون به طریق اولا حد میخوره، اگر اعتقادش اینه که حرامه هم در نار میخوره. خیلی هستن که مسلمونن معتقدن خمر حرامه اما نمیتونن دست بکشن میخورن، بهشون میگه حرام، میگه آره حرامه، من چه کنم؟ یار تو مجلس بودیم نشد، حالا بعد عمری یه بار، من که تونتون نمیخوام، من هفته یه بار مثلا میخورم، من ماهی یه بار میخورم، میدونه حرامه اما خودشم میگه حرامه اما میخوره. ایشون میفرماد اگر شرب نبیذ کنه به اعتقاد حرمت اینجا به طریق اولا حد میخوره، چون اگه به اعتقاد حلیت بود شاید همون اعتقاد حلیت کسی میگفت حد ازش بر میداره، حد ازش بر میداره، اما اینجا که دیگه اعتقاد حرمت داره و لذا قطعا اون حد رو داره. شارب نبیذ که میداند حرام است و به اعتقاد حرمت میخوره حکمش قتلم نیست، مثل معتقد به هل که گفتیم حکمش قتل نیست. علی حال قتل در مورد شارب نبیذ عرض کنم وجهی نداره. اینم مطلب سوم بحث امروزم. مطلب چهارم رو هم اجمالا عرض میکنم، رو عبارت بیشتر براتون این مطلب چهارم رو میخونم. ایشون مواردی رو دوستان شمرده که شارب خمر با این که شارب الخمره حد نمیخوره. مثل کی دوستان؟ مثل کسی که جاهل به جنس شرابه، یه لیوانی گذاشتن جلوش فکر میکنه شربته، میخوره معلوم میشه این خمره، شارب الخمره یا آقا، اما حد نمیخوره. کسی که جاهل به تحریمه مثل تازه مسلمان، کسی که اضطرار پیدا کرده، اینا دیگه رو عبارت اجازه بدید بخونم چیزی نه. نگاه کنید، نعم یعتبر امکان و مجامعت القی الشرب المشهود به. این نعم دوستان برمیگرده به اصل قضیه ها. ببینید ما قبل از این نعم دو تا مسئله مطرح کردیم، یک اونجایی که دو تا شاهد، یکی شهادت به شرب بده، یکی شهادت به قی بده. دومین مسئله‌ای که مطرح کردیم اونجایی که هر دو شاهد شهادت به قی بدن، درسته؟ این نعم برمیگرده به اون مسئله اول که یکی شهادت به شرب داده، یکی شهادت به قی داده. میگه معتبر است امکان مجامعت قی با شربی که شهادت بهش داده شده. فلو شهد احدهما انه شربها یوم الجمعه و آخر انه قاها قبل یوم الجمعه، قبل ذلك، یعنی قبل یوم الجمعه. خب اینجا که نمیتونه این شهادت به درد بخوره، چرا؟ چون اون قی حتما قی یک شرب دیگر بوده، چون قبل از شرب انجام شده. او بعده، یعنی بعد یوم الجمعه به ایام، مثلا اون جمعه، این یکی چهارشنبه مثلا شهادت میده که قی کرده، نه وقت شهادت. دقت کنید آقا، وقت شهادت چهارشنبه و جمعه نیستا، وقت قی کردنشو میگه چهارشنبه بوده، ولی هر دو ممکنه تو یک لحظه با هم شهادت بدن. بعده، یعنی میگه چهارشنبه قی کرده به ایامن، تا جمعه قبلش 5 روز فاصله است. خب اینجا لم یحد، چرا؟ لاختلاف الفعل، اون یه شرب بوده، این یه شرب دیگه بوده که قی کرده. ولو لم یقم علی کل فعل شاهدان، دو تا فعل بر هر فعل هم که دو تا شاهد اقامه نشد، که وقتی دو تا شاهد بر هر فعل اقامه نشد حدم طبیعتا نداره. مطلب دوم، ولو ادعى الاکراه، اگر شارب الخمر مثلا بیاد ادعای اکراه کنه، بگه آقا منو زورم کردن، منو تهدیدم کردن، قبلا ایشون فهمید مورد قبول واقع میشه، لاحتمال اکراه، فیدرع عنه الحد، منع می شود از این عرض کنم مشهود علیه حد، لقیام شبهه، به خاطر اینکه شبهه برای ما ایجاد میکنه، چه بسا واقعا اکراه داشته. اذا لم یکذب هو شاهد، به شرط اینکه شاهد او رو تکذیب نکنه. چجوری شاهد تکذیبش کنه؟ به ان شهد ابتداءا به کونه مختارن، یه وقت شاهد از روز اول که شهادت دادا گفت آقا من دیدم که این شرب خمر کرد مختارن او اطلق الشهاده به شرب اول قی ثم کذبه فی الاکراه لما ادعاه ابتداءن به طور مطلق شهادت به شرب داد، به طور مطلق یعنی از اختیار و عدم اختیار او حرفی نزد، ابتداءن شهادت داد به شرب یا به قی به طور مطلق، ثم کذبه فی الاکراه، بعد که این آقا ادعای اکراه کرد لما ادعا، این آقا گفت نه خیر اکراه رو بی خود میگه، این مکره نبوده. البته من یه نکته اینجا عرض بکنم، ممکنه واقعا یه صورتی باشه که این آقا مکره بوده اما شاهد متوجه اکراه نشده، چون اکراه این نیست که فقط بخوابونن دستشونو بذارن این ور اونور دهنشو باز کنن شهر رو بزن تو دهنش، که اگه تهدیدش هم کرده باشن این بره خودش بشینه یه گوشه شراب بخوره، تهدیدش هم کرده باشن باز اون اکراه دیگه، میگن آقا اگه این کارو نکنی بچه داد دم مرسه میدزدیم مثلا، واقعا هم اون تهدید کننده زورش میرسه و شاید هم متوجه نشده باشه، این احتمالات وجود داره. اما دوستان بزرگوار، طبیعتاً قرائن حالیه در قالب موارد نشون میده که این داره با اکراه میخوره یا سرمسته و میخوره. عرض کردم یه وقت تو جلسه پارتی نشسته مثلا، طرف میبینه همه دارن میخورن، اینم قهقه میخنده و با بقیه خوشوبش میکنه و میخوره، خب این طبیعتاً اکراه نیست، لذا اون احتمالات رو نباید بهش توجه کرد. اگر واقعاً اون احتمالات وجود داره، این شخص باید یه جوری اثباتش کنه و لذا ما حرف شاهد رو در اینجور موارد میپذیریم، چون 99 بالای 99 درصد قرائنی وجود داره که نشون میده که واقعا این اکراه بوده یا نبوده، لذا اون احتمالات ضعیف رو دیگه بهش توجه شون نمی کنه. اینم مطلب دوم.
چند نفری که اینجا حل میخورن مسئله
عمومی؟ بله دیگه عرض کردم توی قالب موارد اینطوره. مورد سوم، مطلب سوم امروزمون دوستان اینه، و یحد و معتقد و حل نبیز المتخذ من التعم، حد میخورد کسی که اعتقاد دارد به حلیت نبیز، یعنی اگر معتقد حل نبیز است و در این حال شرب میکنه، ازا شربه بود، یعنی میگه آقا همه درسته حرام میدونن اما من حلال میدونم، درسته مراجع تو رساله هاشون نوشتن حرامه اما من حلال میدونم، این معتقد حل یعنی اینها، نه یعنی کسی که جاهل به حرمته، با جاهل به حرمت فهم و جاهل به حرمت حدم نداره. معتقد به حلیت نبیذ چیه؟ المتخذ من التم، شراب متخذ از خرما، این عرض کنم حد میخوره، یعنی یه کسی نگه که آقا این چون اعتقاد به حلیت داشته نباید حدش بزنیم، نه، با اینکه اعتقاد به حلیت داشته اما بازم حد میخوره، اعتقاد به حلیتش برای خودشه. ازا شربه، وقتی شرب نبیذ بکنه، ولا یعذر فی الشبه بالنسبه الی الحد، معذور نیست معتقد حل در شبه نسبت به حد، یعنی نسبت به حد نمیتونیم بگیم آقا این عذر داره و این شبهه داشته، نه این شبهه نیست، وقتی هم میدونه همه حرام میدونن اینکه بی خود از پیش خودش بگه آقا من حلال میدونم، این وجهی نمیشه. یه وقتی بهتون عرض کردم من مسافرت میرفتم تو اتوبوس نشسته بودم، یکی جوانی اومد کنار ما نشست و اون زمانا این گوشی ها و اینا نبود، از این ضبطای کوچیک داشت، آره، یه نوارم گذاشت توش و یه سیمی هم زد توش، زد تو گوشش، گفت ببخشید آقا غیر مجازه والا چیز میکردم شما هم گوش بدید. عرض کنم بعد من سر صحبت دیدم راش باز شد، سر صحبتو باز کردم گفتم خب حالا خودت میگی غیر مجازه چطور؟ گفت من مجتهدم، خودم جایز میدونم. گفتم یعنی چی مجتهدی؟ گفت من فقه و حقوق خوندم دانشگاه. تو دانشگاه فقه و حقوق که میخوام، من کتاباشونو دیدم، این لمعه رو میخونن، بعضی از کتاباش اونم خلاصش از 53 تا کتاب،
آره جلسه،
آره بعد طرف مجتهد شده بود. حالا این معتقد حلم بعضی وقتا اینجوری این مدلی، مثلا طرف میگه آم من حلال میدونم، طرف چجوری حلال میدونه خدا میدونه. علی ای حال اینا مورد پذیرش نیست، ولا یعذر فی الشبهه بالنسبه الی الحد و ان افادته در القتل، اگرچه مفید است این شبهه برای معتقد حل، ببینید زمینه رو چجوری برگردوندم، اگرچه مفید است معتقد حل، عذر میخوام، شبهه برای معتقد حل در القتل، یعنی مانع قتلش میشه، یعنی نمیکشنش، عرض کنم این اعتقاد حل سبب قتلش نیست، منع قتل از اون میشه. چرا؟ علتش هم این است که نبیز انکار ضروری دین نیست، ارتداد نمیاره، چون اهل سنت عرض کنم معتقد به حلیتشن. لاطلاق النصوص الکثیره به حد شاربه کالخمر، این لاطلاق دوستان دلیل یحدوه ها، نه به این انعفادت خور ربطی نداره. میگیم چرا یحد معتقد و حل النبیز؟ میگه به خاطر اطلاق نصوص کثیره به حد شاربه نبیز مثل شاربه خمر، که عرض کردم روایت داریم که امام صادق فرمودن در کتاب امیرالمؤمنین داره یضرب شارب الخمر 80 و شارب النبیز 80. شارب نبیز رو کنار شارب الخمر رو برده و حدش رو یکی میدونه. وسائل جلد 28 صفحه 224. و اولا بالحد لو شربه محرما له، اولاست به این که حد بخوره اگر شرب نبیز بکنه در حال حرمت، یعنی میدونه حرمته و معتقده به حرمت است و شرب خم میکنه، خب این که به طریق اولا حد میخوره، چون باز اون معتقد هل یک کسی ممکن بود بگه خود همین اعتقاد هلش براش مثلا شبه هست، اونو ما نپذیرفتیم تا چه رسه به اینجا. عرض کردم دیگه بچه اولویت، چون اونجا معتقد هل ممکنه یک کسی بگه خود اعتقاد هل براش شبه هست.
نه معتقد هل شیعی، یعنی اون کسی که شیعه از توش هم اجماع مثلا، نه اینکه تازه مسلمان معتقده، یعنی حداقل اونی که
میگه آقا من میدونم تو رساله ها نوشته حرامه ده. اما من حلال میدونم.
خب اینی که نمیدونه که باید سختش پایین تر باشه که
نه این نمیدونه، نه اینکه جاهله، محرم الله
حرامه،
میگه من میدونم حرامه، در اینا باریکلا باریکلا، خب این دیگه شبهه نداره دیگه،
این ضعف ارادی داره، ولی اون بحثش بحث اعتقادیه، این به نظر نمیاد.
نه دقت بکنید چه عرض میکنم، اون کسی که میداند حرام است و در عین حال که میدونه حرامه میخوره، این هیچ شبهه‌ای در موردش وجود نداره که بگیم اون شبهه در احد میکنه. معتقد هل به قول شما خبیث‌تره، از باب خبیث‌تر بودنش خبیث‌تره، اما بالاخره یه شبهه‌ای داره، این شبهه مثل همین آقایی که میگه من مجتهدم خودم جایز میدونم، بالاخره شبهه داره، حالا شما بگو این خبیث‌تره،
اما ضروری دین و انکار کردنش
خبیث‌تره. آماریکلا، یعنی از جهت این که شبهه حلیت دارد، یعنی یه چیزی تو ذهنشه که میگه این رو، میگه آقا من میدونم رساله‌ها نوشتن حرامه، اما در عین حال من حلال میدونم که میخورم، از این جهت یه شبهه‌ای دارد و اون شبهه چه بسا در احد بکنه، و لذا این میشه طریق اولا، گرچه همونجا ما در احد رو نپذیرفتیم. ولا یقتل ایزن کل مستحل، یعنی کسی که محرمن میداند حرامه و شرب میکنه، اینم مثل مستحل، قتل در موردش معنا نداره، وجهی برای قتلش نداریم. آخرین نکته که عرض بکنم و عبارت تمام بشه تا اینجا اینه، یه مواردی هستن که شرب خمرم که بکنن باز خمرم خصوصیت نداره، هر کدوم از این محرمات رو حد نمیخورن، کدوما؟ 4-5 مورد رو ایشون عرض کنم ذکر میکنه. ولا یحد الجاهل، اگر کسی جاهل است و شرب خمر میکنه، جاهل به چی؟ الجاهل به جنس المشروب، فکر کرد تو این شیشه مثلا آب میوه است، ها خورد بعد معلوم شد نه این شرابه، فتفق مسکرا، به طور اتفاقی مسکر در اومد، خب این که جاهل بوده دیگه، این جاهل نه کسی است که اعتقاد به حلیت داره، اصلا نمیدونست تو این شیشه آب میوه نیست شرابه، خورد، این که خب طبیعتا حد نمیخوره. او به تحریمهی، به تحریمی رفت کنید به جنس مشرب، یعنی کسی که جاهل به حرمت است، مثل تازه مسلمان، تازه مسلمان شده اصلا فکر نمیکرد که شراب حرام باشه، تا حالا همیشه شرب خم میکرد، وقتی مسلمان نبود الان هم شرب خم میکنه، بعدی که میاد بهش میگه او تو مسلمان شدی، تو اسلام شراب حرامه، متوجه که میشه دیگه نمیخوره مثلا. لقرب اسلامه او نشوئه فی بلاد بعیدن المسلمین، یا به خاطر اینکه تازه مسلمانه، یا به خاطر اینکه رشد و نمو او در بلاد بعیده از مسلمین، مثلا توی کشور اروپایی، کشور آفریقایی، یه جایی زندگی میکنه که واقعا کسی بهش نگفته که شراب حرامه. یستحل و اهلها الخمر، همه شرب خمر میکنن، اینم میکنه. فلم یعلم تحریمه، اگه واقعا نمیداند، عرض کنم این چیز نداره، حد نداره. و از ضابط امکانه فی حقه. حالا میگیم آقا من قاضی، من حاکم شرع، از کجا متوجه بشم که این جاهل بوده یا نه؟ میگه ببینید جهل در حق او امکان داره یا امکان نداره. یه آدم عاقل بالغی که توی ایران و تو قم داره زندگی میکنه، تلویزیون هم تو خونش هست، رادیو هم تو خونش هست، این نمیتونه بگه آقا من نمیدونستم اصلا شراب حرامه. این مشکله. بله این میتونه بگه آقا من نمیدونستم این شیشه آب میبنید شرابه، اما این نمیتونه بگه آقا من نمیدونستم حرامه. بله یه کسی توی کشور آفریقایی دوردستی که هیچ کس اونجا نبوده، اون میتونه بگه آقا من نمیدونستم. لذا فرق میکنه، فرد تا فرد فرق میکنه. ولا من اضطر رهول اتش، کسی که اتش او رو مضطر کرده به شرب خمر، آب پیشش نبوده، توی بیابان یه شیشه شراب یه جای پیدا میکنه، نخوره تشنگی از بین میره. اوز تر الى اساقت لغمه بالخم، اساقه یعنی فرو بردن، لغمه تو گلوش گیر کرده، آبم پیشش نیست، تا بخواد بره آب پیدا کنه این سه بار جون داده بیچاره، الان شراب کنارش یه مقدار میخوره که این لغمه فرو بره که از مثلا چیز خفه نشه. اساقت لغمه یعنی فرو بردن. خود اساقه از حیث لغت یعنی آسان کردن، آسان کردن لغمه یعنی این که فرو ببره که راحت بشه. به حیث خافت تلف بدونه، البته نه صرفا این که یه مقداری تو گلوش گیر کنه که به خودی خودم پایین میره، نه، باید واقعا خوف تلف داشته باشه. تمام شد. این موارد دوستان مواردی است که شخص شارب الخمر حد نمیخوره. سوال دارید بفرمایید. ملایم دو پیش شخص به نسبت
الالحر، این به نسبت نمیدونی متعلق به شبه بگیریم، این اونجایی که اعتقاد به حلیت مثلا داره و نسبت به حد شبه داره. حالا برای حالا مسئله کلیش رو هم نمیدونم، یعنی کسی که حرام هم میدارد ولی نمیدونه این جزء حرامایی که حد داره،
این به نسبت من قید لایعذر میگیرم.
بله بله خب میگم اگر نمیتونیم قید به شبه بگیریم،
نه قرینه داره بعدش دیگه، میگه به این افادت خود در القتل نسبت به حد معذور نیست.
من نمیدونم که مثلا جزء حالا با حرام بیشتر سازگاره، مثلا میگم من میدونستم حرامه ولی نمیدونستم که حد داره، جزء حرام.
ببینید شهید ثانی چی میگه، شما میخواید بفهمید شهید ثانی
کلی شده. آره. میگم با توجه به قرینه قبل و بعد چند خیلی نمیشه. آره.
با قرینه بعدش قطعا به نسبه مربوط به لایعذره. چرا؟ چون میگه اونجا معذور نیست اما نسبت به در عقد معذوره. و ان افادت هو، یعنی اگرچه افاده می کند شبهه، عرض کنم خدمتشون برای معتقده در القتل، این در القتل در واقع میخواد بگه عذره دیگه، اونجا عذر نیست اینجا عذره. حالا اگر جدای از این عبارت سوالتون یه چیز دیگه است،
من حرام میدانم ولی نمیدانستم جز حرام هایی هست که حد داره،
اون مهم نیست، اون مهم نیست. این بداند حد دارد یا ندارد، حرام میدونسته و حرام رو انجام داده، نمیدونسته حد داره، حدشو میزنه. اون لازم نیست بداند حد دارد و بخورد که بعد بگیم این حد میخوره، نه، از اول فکر میکرده این اصلا حدی هم ندارم و میدونسته حرامه، شرب خم کرده 80 ضربهشو بخورد، اون ربطی نداره. بله اونو قبلا نه، حد نه، تعذیر. بله بعضی از کبائر هست، بعضی از گناهان هست که حد داره، شارع مقدس براش چیزی تعیین کرده به عنوان حد، بعضیاش نه، تعذیره. تعذیرم باز دو جوره، بعضیاش مقدار مشخص شده، بعضیاش نشده. حالا فرقش چیه بعدن خواهیم گفت. نه ظاهرا استحباب نداره مگر یه شرایط خاص و ویژه‌ای باشه. نه نه تو شاه بله یه وقت هست مثلا فرض کنید حاکم شهر میاد میپرسه، این نباید دروغ بگه، اما این که حالا یه کسی یه جایی یه گوشهی دیده یه کسی یه عملی انجام داده، این که حالا حتما بره پیش قاضی بگه، نه اینا مطلوبیت معلوم نیست داشته باشه. دوستان بزرگوار، اگر کسی جدای از بحث شرب خمر، یکی از محرماتی که اجماع بر حرمت اون وجود داره بین مسلمین. دقت کنید، یکی از محرماتی که اجماع وجود داره برای حرمت او بین مسلمین، اگر کسی این حرام بین مسلمین رو حلال بشماره، مستحل باشد حرام بین مسلمین را. مثل چی؟ مثل خوردن میته، همه حرام میدونن. مثل خوردن خون، مثل ربا گرفتن، مثل خوردن گوشت خنزیر، مثل نکاح با محارم و و و و. این اموری که همه مسلمین حرام میدونن، اگر کسی حلال بشمارد، ایشون میفرماد مرتده. طبیعیش هم همینه دیگه، انکار ضروریه دین کرده. طبیعتا اگر مرتد فطری باشه کشته میشه. عرض کنم اگر مرتد ملی باشه اول توبهش میدن، اگه توبه کرد که هیچ، اگه توبه نکرد باز کشته میشه. درست شد؟ البته همه اینها مال وقتی است که طرف ادعای شبهه ای که در حق او ممکنه نداشته باشه. حالا یه وقت از طرف میگه آقا من که این اعتقاد رو داشتم، توی کتاب اینو خوندم، این کتاب باعث شد مثلا من میریم کتاب باز میکنم، میبینیم طرف یه جوری مثلا مطلب رو نوشته که واقعا این بنده خدا یه همچه برداشتی کرده ازش، بعد اومده مثلا اینو مطرحش کرده. اگر واقعا شبهه ای رو ادعا بکنه و این شبهه در حق او امکان داشته باشه، این شبهه رو از او میپذیریم، یه دار از او میپذیریم و دیگه قتل از او برداشته میشه. مصنف و غیر مصنف از عبارتشون فهمیده میشه که همین که اجماع بر حرمت باشه کفایت میکنه در ارتداد، اگرچه معلوم به ضرورت دین هم نباشد. جناب شهید ثانی میفرماد این کفایت اجماع در بسیاری از موارد مشکله. چرا؟ چون خیلی چیزا از اجماعی هست اما بسیاری از مردم ازش خبر ندارن. باید به گونه ای باشد که علم من الدین ضرورتا تحریمها. یه تعبیری رو شهید ثانی اضافه میکنه. آخه شهید اول میگه المجمع علیها، یعنی همین که اجماع باشه، اجماع که میگیم یعنی اجماع مسلمین ها، همین که اجماع باشه کافیه. شهید ثانی میگه اجماع مسلمین هم کافی نیست، بعضی از چیزا همه مسلمین برش اجماع دارن اما مسئله خیلی مبتلابه این نیست، مردم ازش خبر ندارن. این نه، این حکمش قتل نیست. دقت کنید داریم یه چیزی اضافه میکنیم تو بحث ارتداد. تا به حال دوستان چی میگفتیم در بحث ارتداد؟ میگفتیم کسی که انکار ضروریه دین بکنه. حالا این ضروریه دین رو داریم یه مقداری بازش میکنیم. شهید اول از عبارتش اینجوری پیداست، همین که اجماع باشه بین مسلمین این میشه ضروریه دین، تمام، کسی انکار بکنه مرتد. شهید ثانی میگه نه، این چیزی که اجماع هست بین مسلمین باید به گونه ای باشد که علم تحریمها، بگو من الدین ضرورتا، یعنی پیش مردم روشن باشه. بعضی از چیزا از اجماع هست اما چون چیز مبتلا بهی نیست خیلی از مردمش خبر ندارن. این رو اگر کسی حلال بشماره این مشکله که ما بگیم این باعث ارتداد. اینم نکته اول بحث این قسمت. نکته دوم دوستان اینه، دقت کنید، اگر کسی بدون حلال شمردن این اموری که ضروری دینه، حلال نمیشمره اما این کار رو انجام میده، همین فعل حرامی که ضروری دین بر حرمتشه فقط فعلش رو انجام میده، مثلا میته میخوره، لحم خنزیر اکل میکنه، ایشون میفهمد در این صورت اینا دو دستن. بعضیاش حد داره، حدی براش مشخص شده، مثل زنا، مثل نمیدونم لباط و امثال اینا. خب اونا که حد داره که حد بهش میزن، اونایی هم که حد نداره کمکم کنید، باید تعذیر بشود طرف، کسی که انجام میده یا حد یا تعذیر، اگه حد داره حد، نداره تعذیر. این دو تا رو بخونیم چون بحث بعدی یه مقدار کش داره. نگاه کنید، و من استحل شیئا من المحرمات، اگر کسی حلال بشمارد، اعتقاد به حلیت پیدا بکنه نسبت به شیء از محرماتی که المجمع علیها. ببینید مصنف فقط داره چی؟ المجمع علیها، کلمیت و دم و ربا و لحم الخنزیر. اما شهید ثانی ببینید چی میگه. میگه اولا این المجمع علیها من المسلمینه، نه المجمع علیها من الشیعه. ثانیا به حیث علم تحریمها من الدین ضرورتن. این به حیث علم قیدی است که شهید ثانی اضافه کرد. میگه به گونه ای هم باشه که عموم مردم میدونن این از دینه، ضرورت دینه، یعنی پیش مردم شناخته شده است، مثل خوردن میته، مثل خوردن خون، مثل ربا گرفتن، مثل لحم خنزیر، مثل نکاح با محارم، مثل اباحت الخامسه. اباحت الخامسه یعنی چی آقا؟ یعنی زن پنجم، زن دائم پنجم. ول معتده یعنی اباحه عقد بر زنی که در عده است، اینا همه حرام میدونن. ول مطلقه ثلاثن یعنی اون کسی که سه بار طلاق داده شده بدون محلل دوباره عقد بکنه همون شوهر سابقش. میدونید وقتی سه طلاق شد یه کسی، تو سه طلاق بودنش اختلاف هست بین شیعه و سنی که در مجلس واحد میشود یا نمیشود، اما وقتی سه طلاق شد همه میگن محلل میخواد. رضا چون این همه میگن محلل میخواد، خود همون مرد سابق نمیتونه باش ازدواج بکنه. خب اینا علم من الدین ضرورتن. اینجا قتله، حکمش قتله. چرا؟ چون انکار ضروری دین کرده، مرتد شده. البته ان ولد علی الفطره لانه مرتد، اگر فطری باشه دیگه حکمش قتله، توبه هم نداره. و ان کان ملیا استطیب، توبه داده میشه. فان تاب فبه المراد و الا قتله. کل ذالک اذا لم يدع شبهة ممکنة في حقه، این مال وقتی است که ادعا نکنه یک شبهه‌ای که ممکن باشه در حقش. و الا قبلمن، مثلا میگه آقا این کتابو به من دادن، شما بردارید بخونید ببینید چی ازش فهمیدید، من بر اساس این کتابی که مثلا فلانی نوشته میگم چه خیالی کردم و اینو مطرحش کردم. و یفهم من المصنف و غیر مصنف ان الاجماع کاف فی الارتداد. چرا؟ چون مصنف فقط فرمود المجمع علیها، کاف فی ارتداد معتقد خلافه. و ان لم یکن معلوما ضرورتا، ولو معلوم نباشه بین مردم به ضرورت، فقط اجماعی است. ایشون میفهمد و هو یشکل فی کثیر من افراده علی کثیر من الناس. این تو بسیاری از موارد بر بسیاری از مردم، این خب مخفی مشکله که ما به این راحتی بگیم این مرتد میشه. من عرض کنم اینا که ایشون میگه حرف درستی ها، بعضی از موارد مثلا گوشت خوک مثلا ممکنه بگیم نه اینو عموم مردم میدونن روشنه، اما مثلا این که معتد رو نمیشه عقد برش خون، عقد خوندنش اشکال داره، اینو ممکنه بعضیا ندونن. من خودم سوال داشتم، تلفن بهم کردم که آقا مثلا یه خانومی تو ایام عده است، ما فقط عقد میخونیم که کار تموم شده باشه، عقد خوندیم، تازه عقد خوندیم. این طرف واقعا نمیدونسته که این تو ایام عده نمیشه باش ازدواج کرد و نمیشه عقد خوند. خب این واقعا نمیتونیم بگیم به صرف این که این عرض کنم اعتقاد رو داشته این میشه مرتد. و من ارتکبها غیر مستحل لها، حالا اگر کسی مرتکب میشه این اعمال رو انجام میده اما مستحل نیست، یعنی حلال نمیشماره، اعتقاد به حلیت نداره، فقط کار رو انجام میده، گوشت خوک رو میخوره مثلا، اینجا عذره، تعذیر میشه. البته الم یجب الحد، اگر کار کاری نباشد که حد داره مثل زنا و خم. و الا اگر عرض کنم خدمت شما حد دارد، دخلت تعذیر فی الحد، اینجا دیگه تعذیر نمیشه، تعذیر تو حد داخل میشه و همون عرض کنم خدمت شما حد رو که بهش بزنن کفایت میکنه براش. ایشون ببینید یه لحظه حواستون به من باشه، تو این عبارت مصنف گفت من ارتکبها غیر مستحل عذره، همه جا گفت عذره، نگفت اون جایی که حد داره دیگه تعذیر نداره. شهید عرض کنم خدمت شما اشکال میکنه که چرا جناب شهید اول اینجوری مطلق فرمود، خب اگه حد داشته باشه که دیگه جا نداره که. بعد دفاع میکنه از مصنف، میگه مصنف تو مثالهایی که خودش زد، مثالهایی که خودش زد دوستان چی بود؟ کلمیته و دم و ربا و لحم الخنزیر، تو این مثالا نیاز به این قید اصلا نداشت، یعنی نیاز نداشت که بگه آقا این لم یجب الحد است، چون تو این موارد میته و نمیدونم ربا و دم و اینها که حد نداره که. ولذا بر اساس مثالاش نیاز به این قید نداشت، اما به طور کلی این قید رو میخواد. ولذا ببینید میگه و امثله المصنف مستقنیه عن القید. این قید کدوم قید دوستان؟ لم یجب الحد. لازم نداره این قید رو، چون تو این موارد هیچ موردی نداریم که حد داشته باشه. و ان کان العموم مفتقرا الی هذا القید، گرچه به طور عام جدای از مثال های مصنف کلیت حرف آقای مصنف نیاز به این قید دارد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
سوال
اینه که
اینجا توضیح کردن مطرح میشه که اینکه بعد عقیدش رو ابراز کنه و تبلیغ بکنه تا این ارتدادش برش ثابت بشه.
ببین تبلیغ اونجوری نمیخواد، اما صرف این که تو دلش یه شبهه‌ای برش وارد شده و یه اعتقاد درونی هم داره، اونم خب نیاز به مثبت داره. همین که بالاخره یه جایی ابراز بکنه و معلوم نه در حد این که ابراز بکنه و دو تا شاهد بیان بگن آقا این اعتقاد رو داره و میگه این طرف اون طرف، کفایت میکنه. اما اینکه حالا بریم یکی یکی بپرسیم آقا تو چی اعتقاد داری؟ نه،
پوشش بانوان ضروری مسلمینه.
تو حدود و سقورش محل اختلاف هست، اما اصل پوشش بله، اصل پوشش، اما تو حد و حصرش مقدارش محل اختلافه. اصل پوشش که ضروریه که، یعنی اصل این که اجمالاً حجابی داریم، یعنی یک مسلمانی پیدا بشه چه توی شیعه چه تو غیر شیعه بگه هیچ پوشش وجه، یعنی چه دلیل شرعی نداره، هیچ مقدار اینو نداریم، هیچ مسلمانی رو باریکلا. بله، حالا این حدش چقدره این دیگه باید بررسی بشه که مثلا تو خانوم ها مثلا تو چه حدی رو همه قبول دارن، این نمیدونم دقیق که حالا مثلا فرض بکنید نسبت به مثلا دست، نسبت به مو مثلا تا چه حدش رو بعضیا قائلن، این دیگه حالا تو فرق مسلمین باید بررسی بشه، اما اصلش این مقدار مسلمه، اصل وجود باشه. نه اون یه بحث دیگه است، اون بحث اجوارش یه بحث دیگه است. ما خیلی چیزا رو الان خمس دادن واجب یا واجب نیست، اما شما اجبار نمیکنید مردم رو. اونا حرفشون اینه، میگن آقا حجاب لازم، بی حجابی هم حرام، اما یقه مردم رو نگیرید. اونا حرفشون اینه، اما ما عرضمون اینه که خب این یقه مردم رو نگیرید بعد جامعه چی میشه، چه اتفاقی تو براش میفته؟ این از اون چیزایی نیست، مثل سوراخ کردن کشتیه، بقیه رو خراب میکنه. اون فکری برای اونا، خم شما ندی بقیه رو خراب نمیکنه، زکات شما ندی بقیه رو خراب نکنه، لذا زورتون هم نمیکنن، اما این خراب میکنه بقیه رو. بله، برای ارتداد مسلمین موضوعیت داره، باید انکار ضروری دین باشد.
الان خارج از دین باید بشه دیگه.
بله،
فرق نمی کنه.
طرف باید انکار ضروری دین رو بکنه تا مرتد باشه. اینکه حالا شما تو چه جامعه ای داری زندگی میکنه، جامعه شیعیست یا اهل سنتن، جدا هستن اینا از هم، اینا اثری نداره. دوستان بزرگوار، یه بحثی مطرحه، این بحث رو خوب دقت بکنید که اگر عرض کنم خدمت شما حاکم شرع، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر حاکم شرع مثلا مأموری رو بفرسته به سوی زن حامله برای اقامه حد، مأموری رو بفرسته که زن حامله رو مثلا دستگیرش کنن بیارن برای اقامه حد، بعد زن حامله از ترس جنین خودش رو سقط کنه، دیه اون جنین گردن کیه؟ معلوم شد چه عرض میکنم؟ اگر حاکم شهر مأمور بفرسته که زن حامله ای رو دستگیرش کنن بیارن برای اقامه حد، بعد این زن حامله از ترس جنین خودش رو سقط کنه، ایشون میفرماد در این صورت دیه او باید از بیت المال پرداخت بشه. چرا؟ چون این خطای حاکم محسوب میشه نسبت به احکام، و بیت المال هم یکی از مصارفش همین تدارک خطأ حاکم است. درست شد؟ خب ما گفتیم باید کی بده؟ بگید بیت المال. در مقابل یه روایتی داریم، یه همچین مسئله در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین حکم کردن که این دیه رو باید عاقله خلیفه بده نه بیت المال. فرمودن ادیه تو علی عاقلتک. وقتی عمر پرسید که آقا یه همچه اتفاقی افتاده، ما یه کسی رو فرستادیم اینو بیارنش حد بزنن، عرض کنم سقط کرده، دیه بچه با کیه؟ البته بین اصحابم یه اختلافی اتفاق افتاد. عرض کنم خدمت شما، امیرالمؤمنین فرمودن ادیه علی عاقلتک لان قتل السبی خطأ تعلق بک، لان قتل السبی خطأ تعلق بک، یعنی تو باعثش شدی. و چون قتل خطایی، میدونید قتل خطایی دیش گردن کیه؟ عاقله فرده. یعنی اگر یک کسی قتل خطایی انجام داد، عاقلش باید دیه رو بدن. حالا اون عاقله دقیقا کیا هستن؟ بستگان مرد پدری معنا کردن غیر از پدر و پسر، اینا رو میخونیم انشالله، اینا عاقله اینا محسوب میشن. علی ای حال روایت اینو میگه. خب بین اون حکم فقهی که شما گفتید از بیت الماله و بین این روایت که میگه از بر عاقله حاکمه، چجوری جمع میکنید؟ جمع بین اون فتوا و این روایت انشالله جلسه بعد، برای جلسه بعد. قبل از پیش مطالعتون اگه پیش مطالعه میکنید، یه 5 دقیقه فکر کنید که بین این دوتا چه کار باید کرد، یعنی چجوری باید جمع کرد. آیا میشه با اون فتوا جمعش کرد این فرمایش امیرالمؤمنین رو یا نمیشه؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.